ملی اظهار کرد ما افتخار میکنیم که در دوره فعلی رسانه ملی صدا و سیما با برنامه قرآنی محفل و برنامه های معارفی پر مخاطب شناخته میشود. برنامه های جذابی که به معارف اسلامی و قرآن و عطرت گره خورده است. افتخار ما این است که برندهای مشهور رسانه ملی در این دوره چنین برنامه‌هایی دارد و برکت کار ما در رسانه ملی در همین روی کرد و اخلاص فعالیت عزیزان ما در حوزه‌های برنامه‌سازی مختلف در همه بخش‌هاست که به مصداق فاستبق الخیرات تبدیل شده است. امروز در صدا و سیما مسابقه بر خیرات وجود دارد. تهیه کنندگان و برنامه سازان شبکه ها و مدیران مختلف در حوزه های مختلف با هم رقابت دارند بر سر این که برنامه ها با عبودیت و خلاقیت بیشتر باشد. جبلی در پایان تأکید کرد: امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد تا در شأن و تراز ملت بزرگ ایران و میراث ارزشمند قرآن و عطرت که ملت ما میراثدار آن است در خدمت همه مردم عزیز کشورمان باشیم. قابل ذکر است برنامه‌های دلارام و بهار قرآن از جمله برنامه‌های ماه مبارک رمضان رادیو قرآن هم مورد تقدیر فراکسیون قرآن و عطرت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بخوان بخوان بشنو بشنو پرواز کن رادیو قرآن.
اقرا و ربک اکرم، اقرا فانت الملهم، اقرا و رتل باب ما وهب الاله المنعم، اقرا فان قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقران كم تحدو به وتعلم.
هر چه می توانید با قرآن بیشتر منوس بشید، با قرآن بیشتر سر و کار داشته باشید، از قرآن بیشتر بیاموزید، در قرآن بیشتر تدبر کنید و قرآن رو درس قرار بدید برای زندگی و ممشای خودتون.
رادیو قرآن موج اف ام، ردیف صد مگاهرتز. رادیو قرآن.
و اما روز گذشته دوستان در مورد فراکسیون ها و برنامه های مجلس صحبت هایی داشتیم. امروز هم میخواییم راجع به بازنگری اسناد راهبردی قرآنی که در دستور کار قرار داره با شما صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی، قائم مقام رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور صحبت بکنم. آقای حجای حسینی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله جناب استاد کشکی عزیز. من هم سلام عرض میکنم محسن جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو قرآن، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم حاجی حسینی. به هر حال ما شورای توسعه فرهنگ قرآنی رو، یکی از ارکان شورای راهبری اسناد قرآنی میدونیم، بفرمایید این شورا که به هر حال کار تخصصی هم بر عهده داره، در جلساتی که خواهد داشت به ویژه جلسه 44 چه مواردی رو مورد توجه قرار داده؟
خواهش میکنم. همونجور که مستظر هستید، یکی از مأموریت‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی تدوین اسناد راهبردی بوده که حالا در حوزه آموزش عمومی، در حوزه تبلیغ و ترویج، آموزش عالی، پژوهش، حفظ، تدبر، اسنادی در حال تدوین شده یا در حال تدوین هست. برخی از این اسناد خب سالها ازش گذشته و طبق ضابطه که ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم داریم، تلاش صورت میگیره که هر 10 سال یک بار این اسناد به روز رسانی بشه
و درستش هم همین آجا.
بله کاملا بله. لذا یکی از مأموریت های شورای راهبری اسناد که با حضور دبیران کمیسیون های هفتگانه برگزار میشه همین هست که ضمن اینکه رصد میکنن وضعیت اجرای اسناد رو در مجموعه های مختلف قرآنی حاکمیتی و مردمی، نسبت به روزرسانی این اسناد هم اهتمام داشته باشم.
بله.
من از فرصت اگر اجازه بدید
خواهش میکنم
استفاده بکنم، چون یک مطلبی رو در روزهای گذشته ما منتشر کردیم از طریق عزیزانمون در خبرگزاری ایکنا.
بله.
در حال شورا یکی از ویژگی‌هاش این هست که در کنار حضور نمایندگان حاکمیتی، نمایندگان بخش مردمی هم، حالا تعدادی انتخاب اتحادیه مؤسسات قرآنی و تعدادی از نخبگان هم که با فراخوانی که هر سال شورا میده میتونن مراجعه بکنن و در سامانه ثبت نام بکنن،
یعنی که حضور افراد حقیقی.
بله. چون این در واقع اطلاعیه و فراخوان هم در روزهای گذشته منتشر شده و فقط یک هفته هم فرصت هست که نخبگان و خبرگان قرآنی که به هر حال حداقل 10 سال فعالیت مفید و ممتاز قرآنی در یکی از حوزه‌های هفتگانه که شورا بهش اشتغال داده سابقه دارن و ارتباط استخدامی هم با دستگاه‌ها ندارن و واقعا به عنوان فعالی که میتواند نماینده بخشای مردمی باشد و به عنوان شخصیت حقیقی در شورا اشتغال داشته باشد، این رو هم من خواستم از فرصت استفاده بکنم که در حال نگرانی‌ها، دغدغه‌هایی که فعالان قرآنی دارن بتونن حالا با همین جستجوی این خبری که در ایکنا هم بود فرمی رو ما قرار دادیم که ایزان میتونن اطلاعاتشون رو در اونجا وارد بکنن.
بعد این عضو حقیقی چه مدت میتونه اونجا
فعالیت؟ به مدت 2 سال. بله. در واقع افراد میتونن عضویت داشته باشن نهایتا تا 2 دوره، برای یک گردش نخبگانی هم ما داشته باشیم نهایتا تا 2 دوره که از دوره قبلی 3 نفر از شخصیت‌های قرآنی عضو حقیقی بودن که حالا امیدواریم در این دوره هم بتونیم از محضر اساتید و نخبگان قرآنی که آمادگی دارن که وقت هم بگذارن و ما بتونیم از ظرفیت در حال دانشی و تجربه و مهارت هم استفاده بکنیم در این زمینه هم انشاءالله بهره‌مند بشیم که حالا این دوره جدید که برای بحث ویرایش و به نوعی به روزرسانی هم ساختار کمیسیون ها هم اسناد فرصتی دست داده انشاءالله بتونیم استفاده
کنیم. حاجی حسینی، افرادی که به صورت حقیقی به مدت 2 سال میخوان عضو بشن، اگر رابطه استخدامی با دستگاه هایی که عضو شورا هست داشته باشن ایراد نداره؟
چرا، ایراد داره دیگه.
بله.
تو دستگاه ها که خودشون نمایندگانشون رو دارن و حالا این فرصت در اختیار نخبگانی قرار گرفته که این ارتباط استخدامی را نداشته باشه.
بله بله.
طبق آیین‌نامه موجود ما. بله.
فقط از نخبگان قرآنی باشن. بله. یا اینکه مثلا فعالیت قرآنی به یه چند سالی دارن یا مدرک تحصیلی بالایی دارن در همون رشته ها.
حداقل بایستی کارشناسی ارشد داشته باشن، حداقل بایستی 35 سال سن داشته باشن و بایستی یک کار برجسته‌ای را در عرصه آموزش قرآن، حفظ قرآن، تدبر قرآن، تبلیغ و ترویج قرآن، بالاخره در یکی از ساحت‌ها ممکنه هنرمند قرآنی باشن اما خب کار شاخص هنری کردن، در ممکنه در فضای مجازی کار کردن، در حوزه فناوری‌های قرآنی، در حوزه مثلا امور چه بدونم دانش بنیان‌ها، بالاخره به یکی از حوزه‌های قرآنی مرتبط باشه.
حالا ثبت نام شده به زعم خودش هم میتونه، آیا باز شورایی هست یا اعضایی هست؟
بله بله، شورا کمیته رو در آخرین جلسه شورا که در فروردین ماه برگزار شد طبق آیین‌نامه که داریم کمیته انتخاب شده که در واقع احراز بکنه صلاحیت‌ها رو و افراد رو معرفی بکنه به صحن شورا و در خود شورا طبق رأی‌گیری که صورت می‌گیره افراد حقیقی انتخاب خواهند.
چند نفر ظرفیت داره این
در افراد؟ این بخش 3 نفر انتخاب خواهند شد بعد به عنوان عضو حقیقی.
بسیار خوب. خب من فاصله نگیرم از اون بازنگری اسناد راهبردی. بله. اون کمیسیون هایی که الان داره بررسی میخوان بکنن، جمع بندی بکنن، اینها میان قبلا هرچی شورا تصویب کرده رو بررسی میکنن یا اینکه نه اون ماده هایی که خود اسناد دارن رو دارن بررسی میکنن؟
ببینید، خب هم خود منشور، چون بالاخره منشور توسعه فرهنگ قرآنی سال 88 به تصویب رسید و الان بیش از 14 سال داره ازش میگذره، هم اصل منشور مورد بازنگری قرار میگیره که اگر مفادی از اون نیاز به تجدید و بالاخره به روزستانی داده انجام بشه، هم اسنادی که در ذیل منشور به تصویب رسیده هم مورد بازنگری قرار میگیره، هم خود در واقع منشور، هم اون در واقع اقداماتی که در ذیل منشور و طرحهایی که در ذیل اون اسناد بوده اونها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
بعد این کمیسیون ها چه مدت فرصت دارن که این ماموریت رو انجام بدن؟
ما نسبت به اصل ساختار کمیسیون ها 2 ماه در واقع شورا به ما فرصت داد. بله. اما نسبت به بازنگری ما جلسه که در همین هفته با اعضای شورای راهبری داشتیم، ما امیدواریم تا پایان سال 1403 انشالله بتوانیم به عنوان یک کار ویژه بله. این بازنگری رو به انجام برسونه.
بعد این بازنگری توسط اعضای شورای دبیرای کمیسیون ها انجام میشه
توسط کمیسیون ها با مشارکت کمیسیون ها با کمک تیم های نخبگانی
بله که بعدا ملحق میشن دیگه.
بله.
بسیار خوب. و بعد هم دیگه اجرایی میشه دیگه مصوباتش. بله. الزام آور
یکی از شؤون دبیرخانه همین هست که بتواند انشاءالله زمینه اجرای این اسناد رو فراهم بکنه که حالا در این زمینه ما یک مقدار عقب افتادگی هم داریم که امیدواریم حالا در این دوره جدید با این فضای قرآنی خوبی که در کشور به وجود آمده با کمک مجموعه های مختلف حاکمیتی و مردمی انشاءالله عقب ماندگی ها رو بتونیم جبران بکنیم.
بعد این کمیسیون ها با همدیگه هم ارتباط دارن هم پوشانی
ما
دارن؟
الان الحمدلله رب العالمین به صورت هفتگی جلسه هم. مشترک دبیرخانه کمیسیون ها رو داریم برگزار میکنیم. به صورت ماهانه هم جلسه دبیران که همون شورای راهبری هست برگزار میشه. یه تعامل خوبی الحمدلله شکل گرفت. امیدواریم از این ظرفیت هم استفاده بشه
ان شاء الله. به هر حال با توجه به مسائل روز و آنچه که نیاز امروز هست تمام این مطالب بررسی میشه.
همینطوره.
بسیار خیلی متشکرم آقای حسینی. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب دوستان عزیز همچنان با برنامه ولعصر همراه باشید. ساعت 14:40 است.
عصر مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. دعوت میکنم شنونده عصر مجازی امروز باشید. در فضای مجازی فرازی از تلاوت آیه 286 سوره بقره با صدای آقای سید تقی شکری از قاریان خوب کشورمون به اشتراک گذاشته شده. بریم و این فراز رو با هم بشنویم و برگردیم. در خصوص انسان مؤمن کم حرف بشنویم از زبان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی. این سخنان در فضای مجازی منتشر شده.
رسول خدا حضرت می‌فرماید اذا رأیتم المؤمن صموتا. اگه دیدی مؤمنی خیلی اهل سکوته فدنو بش نزدیک بشید. فانه یلقی الحکمه. حرفش حکمت. آدمای کم حرف یه حرفی بزنن حسابشو نمیگن. و جالب نقطه مقابلش اذا رأیتم الرجل لا یبالی به ما قال و ما قیل فی. اگر کسی براش مهم نیست چی میگه، مهم هم نیست چی بهش میگن. دیدین دیگه بعضی ها هستن تیت میزنه، مقاله میزنه، حرف میزنه، کلیپ پخش میکنه، فحش میده، دشنام میده، توهین میگه. بابا بده، برای آبرو خودت ارزش قائل باش، برای آبرو دیگران ارزش قائل باش. در یه جمله نه برای شخصیت خودش ارزش قائله نه برای شخصیت دیگران. اگه آدم اینجوری دید چه کنیم؟ چیه نشان؟ پناه بر خدا. فهو و شرک و شیطان یه روایت داره شرک و شیطان. روی معنا میشه تربیت یافته یه شیطان، یعنی شیطان تربیتش کرد. این باید میشینه فکر کنه که احتمالا شیطان شریک بوده در انعقاد نطفه. این یه سهمی مال قرآن دیگه، قرآن قبول. و شارکم فی الاموال ول اولا. پناه بر خدا.
و در انتها فرازی از تلاوت آیه 14 سوره صف رو خواهیم شنید با صدای یکی دیگر از قاریان خوب کشورمون آقای شهاد زمانی. این فراز هم به تازگی در فضای مجازی و در بین کاربران به اشتراک گذاشته شده.
الله
از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همراه ما باشید با برنامه والعصر از شبکه رادیویی قرآن. در نشست فراکسیون قرآن، اطرت و نماز مجلس شورای اسلامی به منظور تجلیل از عوامل تولید برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با قدردانی از عوامل تولید و دست‌اندرکاران برنامه‌های قرآنی تهیه شده در ماه مبارک رمضان در سراسر کشور گفت: در مجلس شورای اسلامی تلاش شد تا رسیدگی به موضوعات قرآنی در اهم مباحث نمایندگان قرار بگیرد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بودجه‌های پیشبینی شده در تبصره 13 اشاره و اظهار کرد در همین راستا بیش از 3000 میلیارد تومان برای مباحث قرآنی پیشبینی شده است که این یک اتفاق با برکت خواهد بود. این موضوع در قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دیده شده و به این موضوع اشاره شده است تا بتوانیم موضوع قرآن را مورد حمایت لازم قرار دهیم. وی بیان کرد سعی شده است برای دستگاه‌های متولی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر تشکل‌هایی که در حوزه ملی و بین‌المللی کار قرآنی انجام می‌دهند، اعتباری از محل 1% درآمد شرکت‌ها در نظر گرفته شود. وی در پایان تأکید کرد نمایندگان در کنار پیشبینی اعتبارات و قانون نویسی سعی کردند از کسانی که در فعالیت‌های قرآنی دستی توانا دارند حمایت و قدردانی کنند. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحقق تمام آرمان‌های قرآنی در کشور باشیم. به نقل از اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، میثم حسین قلی‌زاده، سرپرست اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به ثبت نام پنجمین دوره جشنواره قرآنی آیه های مهربانی ویژه کارکنان شهرداری تهران و خانواده آنان گفت این مسابقات در راستای اشاعه ارزش ها و بصائر قرآنی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان آغاز شد و 10400 نفر در این رویداد بزرگ معنوی شرکت کردند. وی از قرائت، حفظ، اذان و آشنایی با مفاهیم قرآنی به عنوان محورهای این جشنواره یاد کرد و گفت با توجه به عناوین اعلام شده شرکت کنندگان در دو رده سنی بزرگسال و کمتر از 16 سال و در دو بخش کتبی و شفاهی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. حسین قلی‌زاده، سرپرست اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت این مسابقات 23 و 24 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
نور القرآن سما وبدا وحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رعيا وننال الفوز بجنات. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رعيا وننال الفوز بجنات فكلام الله يزينها.
آغاز ثبت نام مسابقات قرآن بسیج دیگر رویدادی است که در حاضر گفتگو میکنم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا لیمویی، رئیس دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفین. آقای لیمویی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادر عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو قرآن. خوشحالیم که خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم حاجای لیمویی، بفرمایید ثبت نام برای حضور در دوره 31 این مسابقات از کی شروع میشه و تا کی ادامه داره؟
خب به حمد الله مسابقات قرآن بسیج به مرحله 31 خودش رسیده و انشاءالله از 5 خرداد ماه ثبت نام ما شروع میشه تا انشاءالله اواسط تیر ماه هم ادامه داره. اگر خاطرتون باشه ما پارسال مسابقات قرآن بسیج بیش از 700 هزار نفر شرکت کننده داشت، الحمدلله که به نوع خودش یک اتفاق بی‌نظیر بود در کشور که این تعداد در مسابقات قرآن نزدیک به 1 میلیون نفر در مسابقات قرآن شرکت کرده بودن.
بسیار خوب. مساجد چه نقشی میتونن داشته باشن آقا لیمویی؟
خدمت میتونم کنم امسال بیش از 4000 مسجد میزبان این مسابقات هستن که بالاخره میزبانی میکنن این مسابقات رو. یعنی در واقع یک مسجد ما شاید 5-6 مسجد اطرافش رو هم درگیر کرده که یعنی پایگاه بسیج و مسجد رو درگیر کرده، ولی خب 4000 مسجد هستن که میزبانی مسابقات رو در مرحله مقدماتی بر عهده دارن و انشالله ما مطابق پارسال مساجد رو سامانه معرفی میکنیم. افراد اگر خواستن ثبت نام کنن، علاقه مند بودن، میتونن نزدیکترین مسجد به محل زندگی خودشون رو انتخاب کنن و در اون مسجد مسابقه بدن.
در چند بخش برگزار میشه امسال این مسابقات؟
خدمتتون عرض کنم امسال هم مثل پارسال در 3 بخش خانوادگی، گروهی و فردی. یعنی خانواده هایی که علاقه دارن به صورت یک تیم خانوادگی شرکت کنن در مسابقات قرآن میتونن در مسابقه شرکت کنن. نوجوانایی که علاقه دارن با هم یک تیم تشکیل بدن و به صورت گروهی در مسابقات شرکت کنن هم این امکان براشون فراهم هست. بخش فردی هم که مثل سایر مسابقات کشور در مسابقات بسیج وجود داره. خب بخش خانوادگی مسابقات بسیج یک ابداع هست که خود بسیج انجام داده و دوست داریم انشالله امسال شاهد استقبال خوب خانواده ها باشیم. پارسال ما الحمدلله تونستیم مرحله ملی مسابقات رو ضبط تلویزیونی کنیم و 10 شب از ماه مبارک رمضان مسابقات قرآن بسیج به عنوان مسابقه قرآنی 114 در شبکه قرآن پخش شد. اگر حالا جستجو کنن در اینترنت میتونن این مدل مسابقه خانوادگی رو خانواده ها مشاهده کنن و انشالله ما در این مدل مسابقات هم خدمت خانواده ها باشیم.
بعد در این رقابت های قرآنی های لیمویی، ما رشته خاصی که برای مثلا افرادی که مثلا کمتر از 7 سال سن دارن میتونن در این مسابقات شرکت بکنن یا بیشتر؟
مختصات مسابقات بسیج همین فراگیر بودنش و عمومیتش هست که ما در کمتر مسابقه در قرآنی در کشور شاید هستیم که زیر 7 ساله ها میتونن شرکت کنن. در مسابقات بسیج امکان فراهم. ما پارسال مثلا یه دختر خانم 3.5 ساله داشتیم که در مسابقات قرآن ما شرکت کرده بود تا سنین بالاتر. و اشخاص مختلف از جامعه پزشکی، جامعه کارگری، از دانش آموزی، دانشجویی که اشخاص مختلف بسیج حضور دارن میتونن در این مسابقات انشالله. و آماد مردم انشالله شرکت کنن.
پیشبینی شده امسال چقدر مخاطب خواهید داشت در مسابقات؟
ما پارسال خب عرض کردم بیش از 700 هزار نفر ثبت نام کننده داشتیم. امسال امیدواریم با توجه به این اتفاقات خوب قرآنی که در کشور افتاد به همت دستگاه مختلف از طرح زندگی به آیه ها و مخاطبین میلیونی محفل انشالله بتونیم بالاخره مخاطبینمون رو میلیونی کنیم و بیش از انشالله 1.5 میلیون مخاطب رو در مسابقاتمون داشته باشیم
انشالله. توی این دوره 31 آیا تغییرات محتوایی هم دارید در مسابقات؟
در خصوص محتوا خب ما حفظ آیات موضوعی رو انشالله داریم، قرائت تقلیدی رو داریم، برای سنین پایین‌تر حفظ سور کوتاه قرآن رو داریم و یه جوری مسابقات بسیج تنظیم شده که آحاد مردم
بله.
با کمترین وقتی که بذارن مأنوس بشن با قرآن انشالله بتونن تو این جذابیت مسابقه بسیج در نزدیکترین مسجد محلشون بتونن شرکت کنن.
یعنی به لحاظ محتوایی میتونن در بخشای آوایی، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مفاهیم شرکت بکنن دیگه، برگزار میشه دیگه.
تمام این بخشها، آوایی، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مفاهیم قرآن،
بله،
برای سطوح مختلف سن و اقشار مختلف برنامه ریزی شده که به راحتی بتونن در مسابقه شرکت کنن
انشالله. بعد آیین‌نامه مسابقات هم منتشر شده که در جریان باشن شرکت کنندگان؟
انشالله تا 20 اردیبهشت ماه، یعنی چند روز آینده، سعی میکنیم آیین‌نامه رو حتما منتشر کنیم که آماده باشن انشالله 5 خرداد ماه ثبت نام رو انشالله با شور
بله.
ملی که در کشور بسیجی ها بپا میکنن در مسئله قرآن انشالله مسابقات رو
بله.
شروع کنه.
ثبت نام هم بیشتر در خود مساجد دیگه محلاتشون هست یا پایگاه بسیج؟ بله،
پایگاه بسیج به صورت لیست ثبت نام میکنن، اما بله. مرکز اصلی ثبت نام ما سایت دارالقرآن بسیج هست به آدرس quranbsj.ir که ثبت نام اصلی مسابقات اونجا انجام میشه و مساجدی که در کل کشور هستن، بیش از 4000 مسجدتون سامانه وجود داره،
بله.
هر کس شهر خودش رو انتخاب کنه میتونه اون مساجد شهرستان خودش رو ببینه و نزدیکترین مسجد به خودش رو انتخاب کنه تا اون بتونه اونجا مسابقه شو برگزار کنه
انشالله. خیلی متشکرم حاجی لیمویی از توضیحات شما و از حضورتون، خداحافظی میکنم.
خوشحال شدیم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا.
آخرین خبر این که برگزاری مرحله نهایی مسابقات قرآن تقلیدی آموزش و پرورش منطقه 10 تهران هست. این دوره با حضور دانش آموزان دختر و پسر در تمامی رده های سنی است تا منتخبان این مرحله 4 اردیبهشت ماه، یعنی امروز، از ساعت 16 تا 18 در مرحله نهایی با یکدیگر به رقابت بپردازند. در مرحله نهایی علاوه بر شرکت 8 متسابق فینالیست و تلاوت اونها، سوالات قرآنی در بین هزار مطرح و به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد. تلاوت قرآن از سوی مصطفی شفیعی، قاری ممتاز و داور این دوره، اجرای مدحی و توسل به اهل بیت، سخنرانی در رابطه با تأثیر قرآن در زندگی فردی و اجتماعی نوجوانان از جمله دیگر بخش‌های این مراسم هست. علاقمندان برای حضور در این مراسم میتونن به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان محبوب مجاز، کوچه سلمان فارسی، کانون فرهنگی سلمان مراجعه بکنن. امروز 4 اردیبهشت روز ملی رادیوست. این روز رو به همه همکاران معاونت صدا و همچنین شما مخاطبین ارجمند رادیو تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدى.